بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بالصاره مع وليه الإمام المهدي. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يهوتونه ما درت معائشهم، وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و عاشقان و پیروان مکتب حسینی و شما عزیزان خواهران و برادران عزادار ابی عبدالله الحسین و آرزوی تبعیت واقعی و درس‌آموزی درست از مکتب اون امام همام. این حدیث ابی عبدالله الحسین که 9 شب گذشته با هم در خصوصش بحث می کردیم، گرچه امشب شب حال است و نقال، و حقیقتاً هر انسان حق جو و آزاده و حق طلبی وقتی در دنیای ذهنش وقایع امشب و فردای تاریخ کربلا را به ذهن می آورد، شاید حال سخن گفتن نباشد، مجال قال نباشد، ولی چه کنیم که به جهت انجام وظیفه و بحث نیمه کاره نماند. اجازه می خوام که ابتدا ادامه بحث و به اندازه ای که امشب ایجاب می کند عرض کنم و ادامش رو انشالله به عرض ادب به ساحت مقدس ابی عبدالله بپردازیم، و فردا شب هم اگر عمری بود جمع‌بندی کلی و اون سؤال اصلی که باقی موند به پاسخش بپردازیم. عرض کردم که امام حسین لحظه خروج از مکه برای کربلا و لحظه ای که در سرزمین کربلا پا به زمین نهادن، این حدیث از ایشون نقل شد که فرمودن انسانها بنده دنیا هستن، دور دین می گردن، ادعای مذهبی دارن و اظهار دین و مذهب می نماین تا جایی که معیشت دنیوی اونها تأمین شود و چون در امتحان و آزمایشی قرار بگیرن، دینداران اندک خواهند بود. با الهام از این فرموده ابی عبدالله علیه السلام که ایام اون امام است و ما به عنوان شیعیان و پیروان اون بزرگوار بناس ضمن عزاداری و عرض ادب درس بیاموزیم، از گذشته تاریخ برای امروزمون و چگونه زیستنمون بهره‌مند شویم، نه تنها به ذکر وقایع تاریخی بپردازیم. لذا بحث مهمی که همه ماها به عنوان انسان در کره خاکی زندگی می کنیم برامون مطرح است و امام حسین علیه السلام هم در یک برهه‌ای از زندگی خودشون که مهمترین امتحان الهی برای ایشان بوده و موفق ترین در انجام امتحان بودن، این موضوع را برای ما مطرح کردن، نگاه به دین و دنیا، یا به تعبیر دیگر نگاه انسان به این دنیا و بر مبنای اون نحوه نگاه کردن چگونه زیستن و چه شکل حیات دنیوی را برگزیدن. ممکن است در همین ابتدا ضمن بحث چند شب گذشته باز این سوال به ذهن آید، مگر چند شکل زندگی میتوان داشت؟ قرآن کریم در دو آیه، یکی در سوره مبارکه انفال آیه 23، یکی در سوره مبارکه نحل آیه 97، حیاتی از انسان را مطرح می کند که ذهن انسانها بر مبنای تحقیق انسانی درگیر می شود که منظور در مرحله اول با نگاه سطحی منظور چیست. حالا آیش رو اجازه بدید عرض کنم. در سوره انفال آیه 23 می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم. ای انسانهایی که ایمان آورده اید، اجابت کنید خدا و رسولش را، یعنی دینی که رسول از طرف خدا می آورد بپذیرید، تابع دین الهی شوید. استجیبوا اذا دعاكم، وقتی شما رو دعوت میکنن به دینداری و نحوه دینداری زندگی کردن، اجابت کنید، بپذیرید که چه شود؟ لما یحییکم، تا اینکه شما را زنده کنن، حیات به شما بدن. خب این آیه رو داشته باشید. آیه بعدی رو عرض کنم تا بعد روی این حیات با هم کمی بحث کنیم. در سوره مبارکه نحل آیه 97 می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که عمل صالح انجام می دهد و مؤمن است، همون گونه که در سوره عصر فرمود ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حالا در این آیه شریفه من عمل صالحا من ذکر او انسا، اون کسی که عملش عمل صالحه و مؤمن است، ایمان هم دارد، من ذکر او انسا، حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، هیچ تفاوتی از این جهت نمی کنه. زن صالحه، مرد صالح، زن مؤمنه، مرد مؤمن. فلنحیینه حیاتا طیبه، نتیجه اون ایمان و عمل صالح، این فافای نتیجه است، فا یعنی در نتیجه، لا یعنی محققاً، نون تأکید ثقیلم که در این آیه اومده دو تا تأکید دیگره، یعنی از نظر زبان فارسی اگه ما بخوایم اینو ترجمه کنیم باید سه تا تأکید به کار ببریم. نتیجه اون ایمان و عمل صالح حتما قطعا مسلما که یکیش به لام برمیگرده، دو تاش به اون نون تأکید ثقیله، منتها تو فارسی دیگه معمولا سریع رد میشن. فلن نحیین نهو ما قطعا و مسلما و حتما به او حیات پاکیزه میدهیم. اولی فرمود زندش میکنیم، دومی فرمود حیات پاکیزه میدیم. سوال: اگر کسی حیات به معنی مادیش که با حیوانات مشترکیم، غذا میخوریم و راه میرویم و نفس میکشیم و یه سری فعالیت های روزمره داریم که بین ما و حیوان مشترک است، و در طول چند شب گذشتم نکته های زیادی رو در رابطش با هم بحث کردیم، از قوه شهویه و غضبیه و تمایلاتی که در حیوان و انسان مشترکه و غیره، این حیات را اگر انسان نداشته باشد میتواند اجابت کند خدا و رسول را؟ آیا مرده های قبرستان رو خطاب کرده؟ استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید که با اجابت شما زنده شوید. خب همه میدونیم منظور این نیست، میخواد بگه شما با این حیاتی که حیات ظاهری مشترک بین شما و حیوان است که نفس میکشید و غذا میخورید و رشد میکنید و تولید مثل دارید و برای تأمین نیازمندی های این حیاتتون این همه کوشش و تلاش دارید که باید هم داشته باشید، به هر حال انسانیم و در این کره خاکی داریم زندگی میکنیم، ولی این مقدمه است به وسیله این حیات گونه ای عمل کنید که به حیات واقعی انسانی نائل شوید. انگار قرآن کریم این حیات مشترک بین ما و حیوان را اصلا حیات نمی داند، میگه به وسیله این شما زنده شوید، به اون حیات واقعی برسید. یا اگر شما که در این عالم هستید و نفس میکشید و راه میروید و اون حیات اولیه حیوانی را دارید، میتوانید به وسیله این حیات ایمان بیاورید و عمل صالح داشته باشید تا فلنحیینه حیاتا طیبه، با اون حیات پاکیزه و ارزنده نائل شوید. بر همین مبنا آیه 64 سوره عنکبوت که پریشب بحثش رو خدمتتون مطرح کردم میگه اصلا حیات واقعی عالم دیگره. انما هذه الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این حیوانی که مال دار آخرت رو قرآن به کار میبره با حیاتی که از ایمان و عمل صالح حاصل می شود، چه در مرد چه در زن، به تعبیر دیگر قرآن کریم حیات طیبه نامیده، چه اشتراکی دارد؟ حیات اخروی حیات پاکی هاست. در عالم بعد از این عالم انسان‌ها که وارد می شوند حق کاملا سر جاش قرار می گیره. ظلم و تعدی و بی‌انصافی و حیوانیت در زندگی انسان در اونجا دیگه مطرح نیست، میشه حیات واقعی انسان‌ها. هر کسی بر مبنای درجه ای از حیات که برای خودش ایجاد کرده در جایگاه واقعی خودش واقع می شود، یعنی در واقعیت حیات انسانی اونجا نمودار و جلوه‌گریش بیشتر میشه، نه بیشتر میشه، واقعیش جلوه‌گر میشه و نمودار میشه، که قرآن کریم تحت عنوان یوم تبل السرائر، روزی که سریرت ها برملا می شود، هر کسی بر مبنای اون واقعیتی که در دنیای درونشه اونجا جلوه پیدا می کنه. میگه اگر می خواید یه همچو حیاتی که شما پیش رو دارید و قراره به اون حیات برسید، در این عالم به کمک این حیات ایمان بیاورید، عمل صالح انجام دهید که با توجه به این دو عامل بتوانید به اون حیات برسید. یعنی چی؟ یعنی بحثی که دیشب عرض کردم در نگاه درون دینی به دنیا، چگونه دین به دنیا نگاه میکنه؟ میگه دنیا یک ظرف گرانقدریست که شما در این ظرف نحوه حیات ابدیتون را رقم میزنید. چرا قرار شده انسان از دنیا بهره‌مند شود برای حیات اخروی؟ قرار نیست انسان در این عالم بماند، قرار است انسان از این عالم بهره برگیرد برای حیات واقعی که قرار در اونجا باشه، و اینو با شکل حیاتی که در همین دنیا پیدا می کند معلوم می گردد که حیات بعدیش چگونه رقم می خورد. به جهت این که خداوند وقتی مخلوقاتش رو می آفریند، یه دست مخلوقات از عالم خاک و ماده برترن به نام ملک، فرشته. فرشتگان، ملائک، موجودات ملکوتیان. ملکوتیان ما فوق خاکیانن، و اگر برخی از شعرا سخن از روح ما به میان آوردن عنوان ملکوت بهش دادن، به این جهت که جنبه بدنی ما از عالم خاک است، جنبه روحی ما از عالم ماوراء خاک است که با ملائک مشترکن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یک دست موجودات ملکوتیان، جایگاه ملکوتیان در عالم مجرد از ماده است و در عالم مافوق ماده، لذا اختزای مادی هم ندارن، مثل ما نیاز به غذا ندارن، نیاز به پوشاک ندارن، نیاز به این امور. اونا موجودات ملکیان، بر مبنای عالم ملکوت دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. یک دست موجودات حیوانیان، نباتیان. نبات در این عالم خاکی از آب و خاک و هوا عامل رشد حیات نباتیش رو جذب می کند و با شرایط مناسبی که براش قرار گرفت حیات نباتیش ادامه می یابد، میوه قراره بده میوه میده، خوشه قراره بده خوشه میده، قرار نسلش زیاد بشه با اون تاکتیکی که در خود دنیای حیوان نبات قرار گرفته، این روال ادامه پیدا میکنه. و حیوان که یه مقدار حیاتش از حیات نبات بالاتر است، آثار حیات حیوانی به اقتضای موجودیت حیوانی در این دنیا به وسیله عوامل همین عالم خاکی رشد میکند و به اون جایی که قرار برسه میرسه. این دسته دوم موجوداته. اما خدای موجود دیگری قرار شده بیافرینه به عنوان انسان. وقتی سخن از خلقت انسان به میان میآورد، حتی ملائک با اون مقامی که به عنوان اصل خلقت نه اختیاری بر مبنای خلقت به او داده شده، در عالم ملکوتن مشغول ذکر و تسبیح و تقدیسن، از باب سؤال به خدا عرض کردن نحنو نسبح و به حمدک و نقدس و لک. خدایا ما که تسبیح میکنیم، ما که تقدیس میکنیم، ما که موجودات تسلیم امر تو هستیم، ملائک تسلیمن و لذا هر چه در نظام الهی مقرره عاملا در عالم ملکوت. اما خدا چی جواب داد طبق نگاه قرآنی؟ اینی اعلم و ما لا تعلمون. یه چیزی من میدونم شما نمیدونید. یعنی چی؟ اینی جائلون فل ارز خلیفه. اول رو کلمه خلیفه دقت کنید. خلیفه از کلمه خلف، خلف یعنی پشت سر. الان شما عزیزان روبروی بنده هستید، میگم امام، امام یعنی جلو. امام اونی که جلو بقیه وای میسه، اون جلو من میشه امام من، اونی که جلوتر از من وای میسته میشه امام من، که من پشت سرش قرار میگیرم، سعی میکنم طبقی که او عمل میکنه عمل کنم. لذا وقتی میگن امام جماعت، یعنی اگه قرار جماعت بخونی رکوع رفت، شما با او زودتر از او نرو، با او رکوع برو. اگه سجده رفت باید تابع باشید، پشت سرش باشید، شما پشت سرید. حالا پشت سر من میشه خلف. به فرزندان انسان میگن خلف انسان، یعنی اونی که پشت سر ما، ادامه نسل ماست. خلیفه یعنی جانشین، اونی که جای یکی میشینه. خلیفه پیغمبر جای پیغمبر نشسته. خدا میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام در روی زمین جانشین قرار بدم برای خود خدا. یعنی چی؟ یعنی اون چرا که من خدا میخواهم در این عالم انجام بشه و از ناحیه من خدا به مردم برسه، اونی که جای خودم قرار دادم او قراره این کار رو بکنه. خب اگر خلیفه اون شرایطی را که قراره برای کسی که او رو خلیفه قرار داده نداشته باشه، که خلیفه نمیتونه باشه. حالا ما به تعبیر مثلا فارسی خودمون میگیم آقا کسی را معاون قرار دادید در اداره‌ای که شما رئیسش هستید، یعنی یه امتیازاتی، یه قدرت‌هایی، یه حق امضایی به ایشون دادید که ایشون اون وظیفه‌ای که شما به عنوان رئیس اداره میخواید انجام بدید، احیانا اگر سفری رفتید، اگر نبودید، اگر حالا جلسه ای داشتید، کاری داشتید، ایشون اون اختیارات رو داشته باشه بتونه انجام بده. موجودی میخوام بیافرینم که ظرفیت خلافت من خدا را داشته باشد. لازمه این موجود چیه؟ تعبیری عرفا دارن، تعبیرشون خوبه، در حکمت هم مطرح شده، میگن کون جامع. کون جامع یعنی چی؟ کون عربی است، یعنی هستی. کائنات جمعش هستی ها، موجودات. کون جامع، هستی جامع، موجود کامل. یعنی چی؟ اگر ملک هست بعد ملکوتی داره ولی بعد مادی نداره، پس یه جنبه وجود را نداره، کونش جامع نیست. اگر حیوان و گیاه هست ماده دارد ولی از روح الهی که نفخت و فیه من روحی برخوردار نیست، از یه جنبه ملکوتی فاقده. موجودی میخواهم قرار بدم که این دوتا رو با همدیگه داشته باشه، هم از نظر مادیت مال عالم خاک، لذا از بدن من از خاک هست، اما یه حقیقتی هم از عالم بالا و ملکوت به او داده می شود که و نفخت و فیه من روحی. لذا چون موجود کامل و جامعیست، لازمه بعد مادیش این است که در عالم ماده باشه، لازمه بعد ملکوتیش این است که به سوی ملکوت پرواز کند و بتواند ارزش‌های ملکوتی را گرچه در عالم ملک است از خودش بروز بده. ملکوتی در ملک است، ملکی در حال پرواز به سوی ملکوت است. این باعث شده که خدا وقتی انسان رو خلق می‌کند می‌فرماید و نفخت و فیه من روحی، بعد می‌فرماید و تبارک الله احسن الخالقین. دست مریزاد خدایی که در میان این همه مخلوقات برترین و احسنش را و عالیترینش را لزام آفریدی، و لزام میگیم انسان اشرف مخلوقات است. نگاه قرآن به انسان غیر از نگاه اومانیستی که چند شب بحث کردم، ما از خاکیم و در خاکیم و برای خاکیم. نه، ما گرچه در خاکیم، یک موجود ملکوتی ارزنده پاک ماورای خاکیم که در این عالم خاک قرار نیست برای همیشه بمانیم. آمدیم تا اون تعالی انسانیمون که آزاد کردن بعد ملکوت از تعلقات مادی است در اینجا نشون بدیم. اجازه بدید یه مثال عرض کنم. فرض کنید شما عزیزان از کشورتون برای ادامه تحصیل اومدید تو این کشور، یه کشور دیگه. خب شما میگید من برای این آمدم که اینجا در رشته فلان ادامه تحصیل بدم، پس قصد من از آمدن ادامه تحصیل است. حالا در اینجا یک، هر مشغله ای، هر عامل دلخوش کنکی، هر عامل چشم پرکنی پیش بیاد که بخواد شما را به خود مشغول کند تا از اون هدف اصلی که عالم شدن بود باز بدارد، می توانید دست رد به سینش بزنید بگید برو این دام بر مرغ دگر نه که انقارا بلند است آشیانه؟ من اومدم درس بخونم، قراره برگردم، مثلا بورسیه فلان دانشگاه هستم، حالا که برگشتم اون دانشگاه میگن این 10 سالی که بورسیه بهتون دادیم چجوری استفاده کردید، نتیجه چی بود؟ این یک حالته. یه حالت دیگه اینه که خدایی نکرده یک انسانی که مثلا یه همچون شرایطی داره چنان سرگرم زرق و برق و عوامل چشم پرکن و اون امور ارضا کننده شهوات انسانی است در اینجا که فراموش میکنه برای چی اومده بود اصلا. درس و بحث و علم و مطالعه و همه رو فراموش میکنه، سرگرم اون امور میشه. یه وقت به خودش میاد عجب من اصلا برای چی اومده بودم، حالا رو ندارم برگردم، قرار بود من برم بگم نتیجه کارم این شد. عمر ما انسان در این دنیا یک بورسیه است طبق نظر قرآن که خدا به ما داده، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر یا بیشتر، یه بورسیه است که خدا به ما داده. با اون قدرت ملکوتی نفقه روح الهی که میگه حالا که رفتی در این دنیا دو حالت داره، سرگرمی های دنیا، مشغله های دنیا، امور بی ارزشی که طبق آیاتی که خوندیم لهو و لعب است، متاع غرور است، اینا ممکنه چنان شما را به خودتون مشغول کنه که یادتون بره من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم. ماز بالاییم و بالا می رویم، هر کسی که دور موند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش، همه اینا فراموش میشه. این میشه گول خوردن دنیا، مثل گول خوردن اون محیط پر زرق و برق و فراموش کردن هدفی که به اون محیط آمده بود و لذا بهره‌ای که قرار بود ببره نمیبره. اگر قرآن کریم سرزنش کرده دنیا را به عنوان حب دنیایی که شما را از هدفی که برای اون هدف در دنیا اومدید غافل می کند، وگرنه در رابطه با خود دنیا این همه در قرآن کریم که نمونه هاشو براتون عرض کردم، دیشبم اشاره کردم، فرمود رهبانیت غلطه. شما قرار از دنیا بهره ببرید، لذا همه اون تعالی روح انسان، ملک نیستیم که قرار فقط در عالم ملکوت باشیم، حیوانم نیستیم که قرار در کره خاکی زندگی حیوانی داشته باشیم، انسان ملکوتی هستیم که در این کره ملکی قرار اون رشد لازم را در خودمون ایجاد کنیم. لذا وقتی این نگاه درست نسبت به دنیا و هستی ما انسان در این عالم ایجاد میشه، انسانها غیر از اون دسته میشن که تمام دلخوشی و سرگرمی و تمام ارزشهایی که در این عالم قرار مطرح باشه در حد شکم و شهوت و 4 سال بیشتر عمر کردن و یک کمی بیشتر تو این عالم لذت بردن مطرح بکنه. یه مثالم عرض کنم، برم نگاه امام حسین از نظر نظری، عمل امام حسین از نظر عملی در رابطه با دنیا، دین یا این واقعیتی که الان میخوام عرض کنم. یه آیه میخونم بعد وارد میشم، ولی این مثال اول دقت بفرمایید. شما اگر یک مرغی رو، حالا خیلی هم مثل عقاب و باز تیز پرواز که میتونه خیلی اوج بگیره، پرواز کنه، بالا بره، این قدرتی که در عقاب و باز هست که در خلقتش خدا قرار داده، حتی مثلا در پرنده های معمولی دیگه قرار نداده که اینقدر بتونه اوج بگیره و پرواز اونچنانی داشته باشه. حالا شما این عقاب آوردید توی قفسی انداختید، یا این عقاب تو همین سالن، قفس هم نیست، دوتا بالشو یا دوتا پاشو به یه وزنه سنگینی بستید، این قدرت پرواز رو خدا به او داده، ولی مانع پرواز چیه؟ یا اون قفسه یا این دوتا وزنه سنگینی که بهش بسته اید. قدرت اوج گرفتن به ملکوت را خداوند با نفخت و فیه روحی به ما داده، اما ما این بال پرواز ملکوتیمون را با تعلقات ملکی در عالم ملک، مثل اون قفس، مثل اون دوتا وزنه که به ما بستن. لذا حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. قرآن کریم زمنی که به ما دستور میده بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، خدایا هم در دنیا هم در آخرت، لذا بهره‌مندی دنیا غلط نیست که توضیحم دادم. قرآن کریم سریع به ما می‌فرماد ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرتون رو از دنیا فراموش نکنید، شما اومدید تو دنیا بهره ببرید، ولی با نگاه به هدف زندگی نحوه بهره‌مندی از دنیا فرق می‌کنه، با نحوه نگاه به هدف زندگی. شما یه وقت به قصد تجارت از ایران به این کشور آمدید، بعد قصد بهره‌مندیتون مسائل اقتصادی است. یه وقت از ایران به قصد علم و دانش وارد این کشور شدید، پس بهره‌مندیتون مسئله علمی است، یا اهداف دیگه‌ای که ممکنه داشته باشید. هدف ما را از آمدن به این عالم، خدا به عنوان موجود کون جامع که نه ملک است در ملکوت باشد، نه حیوان و نبات است که برای همین کره خاکی باشد، بلکه آنها را برای ادامه حیات ملکی شما آفریده. چون شما به نبات نیاز دارید، چون شما به حیوان احتیاج دارید، چون شما برای زندگی مادیتون به آب و هوا نیاز دارید، آب و هوا قرار داده شده، ولی اصل شما برای اون حرکت الالله هست که بهرمند بشید، که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمودن خلقتم للبقا لا للفنا ولکن من دار الى دار تنتقلون، شما برای ابدیت خلق شید، نه 50-60-70 سال باشید و مرد و تموم شد رفته. خلقتم للبقا لا للفنا ولکن من دار الى دار تنتقلون، از یه سرا به یه سرای دیگر منتقل میشید. حالا این دوتا سرا رو به عنوان سرا و دار دنیا و دار آخرت امیرالمؤمنین میفرماید ان الدنیا دار ممر والعقبا دار مقر خذوا من ممركم لمقركم، دنیا سرای گذراست، ممر اموریه، قرار نیست اینجا همیشه بمانید، لذا همه از این عالم رفتند و میروند و ما هم خواهیم رفت، بعدیام خواهند رفت. الدنیا دار و ممر والعقبا دار و مقر، آخرت سرای استقرار است. خذوا من ممرکم لمقرکم، از این ممرتون، از این گذراییتون برای مقر و استقرارتون زاد و راحله بردارید. لذا اگر کسانی که وارد این عالم شده اند انسان شناسی دقیق نداشته باشند، خود را نشناسند، ما تا خودشناس نشیم خودساز نخواهیم بود. لازمه خودسازی خودشناسی است. تا دنیا را خوب نشناسیم بهره‌مندی درست از دنیا نخواهیم داشت. هم خود را بشناسیم، هم دنیا را بشناسیم، هم رابطه خود و دنیا را بشناسیم، هم رابطه خود و دنیا را با خدا بشناسیم، هدف را دریابیم، نحوه حرکت به سوی هدف را ببینیم. لذا کسانی که این شناخت را پیدا نکرده اند قانع شدن به حد حیات حیوانی، نه اون دعایی که خوندم استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم یا من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. وقتی به این حیات طیبه نمیرسن، ببینید قرآن کریم در سوره مبارکه کهف سه تا آیه رو سری میخونم رد میشم، چه هشدار عجیبی داره میده قرآن. خدای عالم ارحم الراحمینه، 114 بار تو قرآن بسم الله الرحمن الرحیم به کار رفته، 113 بار اول 113 سوره، یک سوره قرآن توبه بسم الله نداره، چون از ابتدا قهر خدا رو داره بیان میکنه نسبت براعت خود، اسمش هم توبه یا براعت، براعت و بیزاری خدا رو از بدها داره بیان میکنه، لذا بسم الله اولش نداره. در عوض در سوره نمل در رابطه با حضرت سلیمان که داره بیان میکنه یه بسم الله اونجا میاد. 114 سوره داریم، 114 بار بسم الله الرحمن الرحیم به کار رفته. الله را با رحمتش برای ما مطرح میکنه، خدا مهربان ترین مهربانانه، ارحم الراحمینه. اما با همه این حرفا ببینید اینجا چه هشداری میده. قول، خطاب پیغمبر، بگو، یعنی پیغمبر الان مأمور منی، باید به این مردم تذکر بدی متوجه بشن. بگو چی؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. چند شب بحث کردیم دنیا سرای عمله، لیس للانسان الا ما سعا. چه با نگاه از دنیایم، در دنیایم، برای دنیایم باید کار کنم، چه با نگاه از ماورای دنیایم، در دنیایم، به سوی ماورای دنیایم باید کار کنم. ولی نحوه کار با توجه به اون شناخت و معرفت تفاوت پیدا میکنه. پس عمل ما داریم. خسرانم یه شب براتون معنی کردم، گفتم با ضرر معناش خیلی فرق داره. خسران سرمایم میره سودم حاصل نمیشه، نوعی ورشکستگیه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو آیا شما رو خبر بدم، آگاهتون بکنم که زیانبارترین به معنی اصل سرمایه از بین رفت و هیچ بهره نبردید اعمال کدومه؟ انسان کاری بکنه، تازه این کار نه تنها سود ندارد، سرمایه‌ش هم از دست رفته. خب این خیلی دیگه اخسرین، تازه این خسارت‌ها تو جنبه خسران از همه اونها هم بیشتر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خب این کدوم عمله، چیه که از نظر قرآن در سوره مبارکه کهف آیه 103 آیه 104 ادامه‌شو توضیح میده. الذین، اون کسانی که زل، به زلالت افتادن، گمراه شدن، نفهمیدن، گول خوردن، متوجه نشدن، سعیهم فی الحیات دنیا، همه تلاش عمرشون فقط برای زندگی مقطعی دنیایی بود. و وقت ادامهش رو ببینید، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تازه خیال میکنن خیلی کار خوبی کردن و بهترین کار کردن. این اخسرین اعماله. چرا؟ چون آقا من جنبه بدنیم نیاز به جنبه های مادی دنیوی داره، ولی جان من انسان، روح من انسان، ملکوت وجود من برای سیر الی الملکوته، چه بخوام چه نخواهم این سیر را خواهد داشت، ولی من چگونه انجام دادم بر مبلا. لذا میگه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ای پیغمبر به اینها بگو، خبر بدم به شما که زیانبارترین کارها چیست؟ الذین ضل سعیهم بالحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیه بعدی، آیه 105 سوره مبارکه کهف، توضیح میده در واقع اینایی که اعمالشون اخسرین اعمال و خیال میکنن کارشون خوبه فقط برای دنیاست، چه نکته ای را ندارد. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. یه مثالی مثنوی دارد، میگه یه بنده خدایی زمینی تهیه کرد، با هزار مشکل و زحمت مصالح ساختمانیش رو فراهم نمود در این زمین برای خودش خونه بسازه. دقت نکرد، حواسش جمع نبود، اون شرایط لازمه، مثلا عمل ساختمان سازی رو رعایت نکرد، خونه رو ساخت و تمام شد. روزی که اساسش رو تو ماشین ریخت بیاد بره که تو خونش قرار بده، یه دفعه متوجه شد اشتباهی تو زمین یکی دیگری ساخته، زمین خودش نیست. حالا صاحب زمینم میاد میگه به چه مجوزی تو زمین من ساختی؟ خراب کن مصالح تو، جمع کن برو زمین منم مثل حالت اول قرار بده. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جان سایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. یه در زمین دیگران خانه نکن. قرآن کریم در این آیه بعدی چی میفرماد؟ اولئک الذین کفروا به آیات ربهم. این همه آیات الهی، این همه انبیا، این همه اولیا، این همه امامان، این همه صلحا، این همه حکما آمدند و گفتند و بحث کردند و توضیح دادند و چه و چه، ولی چنان سرگرم تعلقات مادی زندگی شدم که حتی گاهی حوصله شنیدن تذکر عالم ماوراء مادرم نداشتم. میگه اینها کفروا به آیات ربهم و لقائهی، گفتن کی گفته فردای قیامت؟ کی خبر آورده؟ حالا کی معلوم اونجا بریم؟ فعلا نقد رو بچسبیم. اینا کفران بله، یعنی تو مرحله شناخت حقیقت عالم وجود و موقعیت من انسان در این عالم، این لقا را منکر شدن. فحبطت اعمالهم، اعمالشون حبط است، زحماتشون هدر است. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، فردای قیامت وزنی بهایی برای کاراشون نیست. روزی که قراره و من ثقلت موازینه، که قرار ترازوی اعمال سنگین باشه تا چیزی داشته باشن. و حال اینکه ظرف دنیا ظرف ارزنده‌ای بود برای کمال ما، و لذا یک حدیث رو اجازه بدید من از امام باقر اینجا بخونم، و وقت ببینید چطور این خسرانه. امام باقر علیه السلام فرمودن نعم العون، چک کمک کننده خوبیست. معاون اون، از معاون، از اون کسی که کمک میده، نسبت به کسی کار او رو انجام میده، معاونت همکاری کردن، کمک کردن. نعم العون، چه کمک کننده خوبی است. از دنیا، همین حیات دنیوی، علل آخره، برای حیات اخروی، که بیان سادش که همه حفظیم این روایت رو، از دنیا مزرعت الاخره. حالا اگر قراره مثلا یه مزرعه ای رو در اختیار بنده بگذارید، کاری که من قراره تو مزرعه بکنم که اخسرین اعمالا نباشه چیه؟ طبق اقتضای موجودیت این مزرعه کشت کنم، حاصل بردارم. از دنیا مزرعه تو الاخره، دنیا مزرعه آخرت است، جوری زندگی کنم که اعمال روزمره من ضرر به آخرت من نزنه، چون حیات واقعی من حیات بعدی منه. و لذا میبینیم، حالا برگردم به فرمایش امام حسین علیه السلام و عمل امام حسین، چون فکر نمی کنم وقت بیشتر اجازه بده دیگه نکته های دیگه شو بگم. امام حسین فرمودن الناس عبید الدنیا، مردم عبد دنیا شدن. عبد فرمانبره، عبد مطیعه. عبد کسی است که تابع یک فرمانده ای، مالا تو فارسی بخوایم بگیم فرمانده فرمانبر. خب فرمانبر تا میگیم فرمانبره، خب فرمانده مطرح میشه، فرمان کیو داره میبره. اینو به عربی میگن عبد مولا، عبد مطیع فرمانبره، مولا فرمانده است و کسی است که داره عبد رو جهت میده. وقت عبید مسقر عبده، عبدک اون بندک، یعنی خیلی هم تحقیر میکنه، کوچیکش میکنه. الناس عبید الدنیا، حالا بعضیا جمع عبدم میگیرن. اگر انسانها فرمانبر اقتضای دنیایی ان، یعنی دنیاشون چگونه اقتضا میکنه، چشم مطیعم، الان برای اینکه مدل اتومبیلم بهتر بشه، الان برای اینکه مدل ساختمونم قشنگتر بشه، الان برای اینکه مثلا یه سری عواملی که انانیت منو تو جامعه بخواد بیشتر تأمین کنه نسبت به دیگران، یه سرکله خودمو بالاتر ببینم، چشم، اینا رو سریع خوب انجام میدم. و دین لعق علی السنته، دین چیه؟ دین راهی است که پیغمبر از طرف خدا می آورد به ما نشون بدهد که خدایی که خالق ماست به ما خبر داده شما برای دنیا نیستید، شما رو خلق کردم برای اینکه از دنیا بهره درست رو ببرید، برگردید به سوی من. انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت به سوی عالم معنا و عالم واقعی که پیش بریم. و دین لعق، اما این راه که قرار بشر رو به اون تکامل برسونه، این راه شده لغلغه زبان. خب حالا یه وقتی بین این دین و این تعلقات دنیوی با هم دیگه تصادم پیدا میکنه. میگه خیلی هاشون هم اینجوری از دین میگن، میگن خوبه، عالیه، دوست میداریم، تا اونجایی که به معیشت دنیویشون لطمه نزنه. اگه در راستای حیات دنیویشون مفید بود، حالا خود امام حسین ببینید اینه که به عنوان یک شعار در رابطه با کربلا مطرح کرده، شعارهای دیگرش آیا فقط شعار بود یا تو عمل نشون داد؟ یک، در روز عاشورا همه شهدا رجز می‌خوندن. رجز در زبان عربی یعنی معمولاً هم برای اینکه موزون باشه حالت شعر بهش می‌دادن، خودشون هم انشاء می‌کردن. و اون شعوری که پشتوانه این شعار بود، عقیده‌ای که پشتوانه این عملشون بود، اونو در قالب شعر نشون میدادن. مثلا دیشب وقتی عرض کردم قمر بنی هاشم علیه السلام دستشون افتاد، این رجز رو میخوندن: والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. یعنی داره میگه که درسته که دست من جدا شد، ولی مگه من دست از دین برمیدارم؟ می خسته میشم. و ان امام صادق الیقینی، کدوم دین؟ دینی که در رابطه با امامت درست و صادقانه، نه مدعیان امامتی که صلاحیت امامت ندارن جای امام نشستن و دین رو آلوده کردن. و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی، همون امامی که فرزند از نسل پیغمبر طاهر و امینه. این شعار داره شعورش رو به رخ مردم میکشه. خود امام حسین علیه السلام از مکه، کربلا تا عصر عاشورا نمونه هایی از اینها رو داره که عملا نشون داد که یه قسمتش رو حالا امشب عرض میکنم و انشالله مقتل و فردا عرض کنم. اونجا خواهید دید که حالا با یه مقدمه ای که راجع به ابی عبدالله انشالله خواهم گفت و بعد مقتل، ببینید تو عمل چجوری نشون داد. آیا تو کره زمین دارید خانواده ای بابا مثل علی؟ تو عمل نشون داد. مادر مثل فاطمه زهرا؟ تو عمل نشون داد. خواهر مثل زینب کبرا تو عمل چگونه نشون داد، امام مجتبی چگونه نشون داد، بچه ها حتی در حال اسارت چگونه نشون دادن. آقا انسان عقل دل داره، چیزی رو برای دلش انتخاب میکنه به عنوان دلبر که دلش رو ببره، که عقل هر چه بررسی بکنه بگه میارزه بهش دل بدید. آقا شما یه وقت مثلا یه شیء عتیقه گران قیمته، یه مقدار زیبایی رو، یه گلدونیه، حالا آوردید تو دکور منزلتون گذاشتید، این خب عتیقه است، گلدون قشنگه، اما یه شیء بسیار مثلا زشت، بد، احیانا بدبویی رو آدم میاره بذاره رو که تاقچه منزلش یا دکور، خب این چی آورد اینجا گذاشتی؟ خب عقل و وجدان و دل و اینا میگه چیزی بیارزه. ما دل داریم، دلبر میخوایم، تو عالم وجود گشته ایم، زیباتر و عاملتر و ارزندتر و خداییتر از آل پیامبر نیافتیم، لذا با تمام وجود میگیم من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلوده ام. ما میبالیم که عاشق حسینیم، برای اینکه شما کجای عالم پیدا میکنید؟ تو مرحله عمل. و همه خاندان پیغمبر هر چی گفتن اول خودشون عمل کردن. اگه گفتن علم، قبل از همه خودشون عالم بودن. اگه گفتن جهاد، قبل از همه خودشون جهاد کردن. اگه گفتن ایثار، بیشتر از همه خودشون ایثار کردن. اگه گفتن شهادت، خودشون و بچه هاشون جلو شمشیر قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. اگه گفتن انسانیت، خودشون اون عالی ترین ارزش های انسانی رو نشون دادن. لذا ابی عبدالله الحسین نگاهی که به دنیا میکنه، یک، الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا اني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما. الا ترون ان الحق لا يعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ انسان ها قرار بود در این عالم زندگی جدم آمد حیات طیبه رو به شما نشون بده. آیش رو خوندم، استجیب لله و للرسول. جد من حسین آمد 23 سال خون دلها خورد، پدرم امیر المؤمنین این همه رنجها رو تحمل کرد، مادرم در جوانی سینش رو سپر کرد به شهادت رسید، برادرم اونچنان مظلومیت رو تحمل کرد تا حق در عالم بماند و اونهایی که قرار اهل حق باشن حق رو بشناسن. الا ترون ان الحق لا يعمل به، مگه نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ و ان الباطل لا يتناهى عن، از باطل نهی نمیشه. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، مؤمن در چنین شرایط باید حیات دنیوی براش ارزشی نداشته باشه، حاضر بشه حتی جان را بده به جهت اینکه فنا نیست، با این جان دادن به درجات بالاتر تازه میرسه. و لذا نیلا ارال موت الا سعاده، من در چنین شرایطی مرگ را جز سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، حیات اینچنانی را که در زیر بار ظلم ظالمین باشم و مردم را متوجه حقایقشون نکنم بیزارم از این حیات. این شعار بود یا تو عمل نشون داد؟ تو عمل چگونه نشون داد؟ مثل فردای کربلا. دو، این در مکه بود، وقتی که داشت حرکت میکرد، وقتی به ابی عبدالله گفتن آقا نرو نرو، یکی از فرمایشاشون این بود، الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا اني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما. کربلا روز عاشورا، حالا حضرت شمشیر میزنن، دارن رجز میکنن، یکی از رجزها اینه، الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول ناری. ببینید جهانبینی را، ببینید نگاه به دنیا را. موت آر، آر نار، هر کدوم در جای خودش ببینید به چه صورت. الموت مرگ، اولا من رکوب العاری، مرگ خیلی بالاتره تا اینکه آدم تن به ننگ بده و آر و ننگ رو بپذیره. آر و ننگ رو برای چی بپذیرم؟ برای چند روزه. گفتن که ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه که حاکم اصفهان بود خیلی به اصفهانی ها ظلم کرده بود، خیلی ظالم بوده ذل السلطان. یک حکیمی عارفی مرد خدایی تو جلو مدرسه چارباغ اصفهان توی پیاده رو تو آفتاب خوابیده بود. کالسکه ذل السلطان اومد از اونجا رد بشه، داد میزدن دور شید کور شید فلان، او مثلا حاکم داره رد میشه. اینم جوری که خوابیده بود، خب بیاد رد بشه خیابونی به این، حالا چارباغ اصفهان هم وسیعه، خیابون به این وسعت، خب من توی این پیاده رو خوابیدم، این چه جور حاکمیه که میگه کسی منو نبینه، هی میگه دور شید. ذل سلطان شنید این کیه که کلش بوی قرمه سبزی میده، اومد کالسکه رو جلو این نگه داشت، همجور دراز کشیده بود، لم داده بود. گفت چرا پاتو دراز کردی؟ گفت برای اینکه دستمو جمع کردم، من که دست نیاز پیشه تو دراز نکردم، خب بام درازه. گفت یه کمی پول بهش بدید، خواست بخره. گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت اگه پولتو بگیرم باید پامون جمع کنم، چون دستم دراز شده، من میخوام پام دراز باشه. ببینید آزادگی انسان، ابی عبدالله حرف نزد، تو عمل نشون داد. ادعا خیلیه تو حرف، خیلی ها میگن تو عالم، ولی تو مرحله عمل ببینید. الموت اولا من رکوب العاری، مرگ اولویت دارد نسبت به آر و ننگ. اگر قرار بشه زندگی من با آر و ننگ توأم بشه، من نمیپذیرم، میمیرم، مرگ رو میپذیرم. اما یه نکته دیگم ادامش داره، عجیبه. ول آر اولا من دخول ناری. خب مثلا من الان میخوام با یزید در بیفتم، خب کشته میشم، سرم بالای نیزه میره، عزیزانم کشته میشن، زن و بچه من اسیر میشن. میگن اه دیدی شکست خورد، دیدی زن و بچه اسیر شد، این یعنی آر حساب میشه. میگه اگر اینو آر بدانید بهتره تا اینکه نار عذاب اخروی باشه. یعنی من تو دنیا اون چه در نظر دنیاویان آر می آید حاضرم بپذیرم، ولی در آخرت اهل نار نباشم. چون در مقام ترجی، در مرحله شناخت، میگم ول آخرتو خیرون و ابقا. تو مرحله عملم چگونه نشون داد؟ این نکته دیگه. وقتی که به حر رسیدن، حر اومد، اولین برخورد، البته حر ادبش رو همیشه داشت و همینم باعث شد که نجات پیدا کرد. وقتی به امام حسین علیه السلام رسید، مؤدبانه برخورد کرد و حضرت رو هم تو محاصره داشت تا عمر سعد اومد. امام پرسیدن حر اومدی به کمک ما؟ گفت نه، من لشکر ابن زیادم، اومدم یا با یزید بیعت کنید یا شما رو همینجور کنترل شده تا کوفه ببرم، که بعد اون قضایا پیش اومد میدونید. تا این رو گفت، امام علیه السلام این رو فرمود: انا روز عاشورم، چند بار اینو حضرت فرمودن، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الزله هیهات من الزله. منو بین دو چیز قرار دادن، سله با سین و لام یعنی شمشیر آویخته، و زله زلت. قد رکزنی بین اثنتین، مینه بین این دوتا قرار دادن، بین سلت و زله، یا شمشیر یا زلت. هیهات من الزله، دور باد از من حسین. ولی چهار روزه زندگی زیر بار زلت برم. نگاه به دنیا رو ببینید با چه نگاهی حضرت نگاه میکنن. باز در یکی از فرمایشاتشون فرمودن اقسم تو، قسم خوردم من، لا اقتل الا حرا، جز با حالت آزادگی از دنیا نرم، و ان رأیت الموت شیئا نکرا، گرچه مرگ را ازش اکراه داریم، از مرگ میگریزیم، ولی من سوگند یاد کردم جز با آزادگی از دنیا نروم. خب این بیان ابی عبدالله تو مرحله اظهار بر مبنای اون چی که شناخته حضرت. عبارت دیگر از ایشون: موتون فی از، مردن با عزت انسانی در راستای اهداف بلند الهیش، خیر من حیات فی ذل، برتر است از زندگی ذلتبار چند روزه دنیوی. خب این دیگه چون وقتم اجازه نمیده بقیه شو میذارم بعد. آیا این فقط شعار بود یا در عمل؟ یه شبم گفتم تکرار میکنم، الان نمونه هایشو از عاشورا عرض میکنم. عزیزان من، اگر از هر مورخی که در تاریخ کربلا کار کرده بپرسید، شیعم نه که بگید شیعه است و تعصب دارد و چه میکند، از غیر شیعه، از محققین، حتی از مستشرقینی که در این رابطه مسلمونم نیستن، تحقیق کردن، کتاب نوشتن، یک بار امام حسین و اصحابشون و خانوادهشون از مکه به کربلا، از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، از شام برگشتن به مدینه، اظهار عجز، یأس، ندامت، پشیمانی کرده باشن؟ همه جا گفتن. حضرت زینب اون خطبه ای که تو مجلس یزید خوندن رسوا کرد یزید رو، و ما افتخار میکنیم که به وظیفمون عمل کردیم. شما خیال کردی با این کاری که مثلا حالا عزیزان ما رو کشتی و لا تمحو ذکرنا، مگه میتونی یاد ما رو تو تاریخ از بین ببری؟ ارزشی که ما برای بشریت ایجاد کردیم. و رأس همشون خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام. تواریخ معتبر همه نوشتن هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد. خب عصر عاشورا دیگه موقعی است که نزدیکی های شهادت ابی عبدالله است و همه عزیزان ابی عبدالله به شهادت رسیدن، نوبت خودشه. هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد، چهره امام حسین بشاشتر میشد. مثل این که ملاقات الهی نزدیکتره با اون موفقیتی که در مسیر الهی قرار انجام بده، تا حدی که انشالله فردا از مقتل براتون میخونم، وقتی شمر سینه حضرت نشست و شمر جالسون علا صدره فزحک الحسین، مقاتل داره خندید در اون حالت. خدا دشمناری رو قرار داده در اوج حماقت، حالا که با امام خدا در افتادید، حالا قراره به شهادت برسونید، ولی به گونه ای عمل کردن. اجازه بدید من اولش دو نکته رو فقط عرض بکنم. اگه شب عاشورا نبود نمی گفتم، چون سخت واقعا. بعد وارد بشم. من اجازه بدید امشب ودای ابی عبدالله رو مطرح کنم تا لحظه گودال قتلگاه، که این دل امام زمان رو به درد آورده. شام جمعه هم هست، بی انصافیست که من غیر از این رو امشب مطرح کنم. فردا انشالله وقایع روز عاشورا رو اگر عمری بود عرض بکنم. ولی دو نکته رو عرض کنم. خباثت دنیا دوستانی که مدعی دین بودن، که امام حسین فرمود دین لقلقه زبانشونه، اینا ادعای دین میکنن، چه دینی، چه اینا چنان فریفته دنیا شده ان که بر مبنای این فریفتگی ببینید چه کار کردن. یک، تیری که به سینه ابی عبدالله زدن که جزئیاتشو بعد خواهم گفت، داره که امام تیر رو از پشت سر کشیدن. چرا؟ قضیه چی بوده؟ خب این تیر رو میتونستن از جلو بکشن، امام علیه السلام تیر رو از پشت سر کشیدن. چرا؟ تیرهایی که اون زمان رسم بود، هنوزم اگر توی تاریخ نگاه کنید، توی فرهنگ لغت‌ها عکساشو کشیدن می‌بینید، بعضی تیرها سرش اینجوری مثل قلاب ماهی برگشته است، که این وقتی که با سرعت یه تیزی هم داره وارد میشه، اگه خواستن بکشن، این که از جلو بکشه همه چیز رو پاره میکنه میاره. این تیر اونچنان به سینه ابی عبدالله زده بودن که تیر با این حالت سه شعبه امام از پشت سر کشیدن، که لااقل از جلو اون پارگی بیشتر رو ایجاد نکنه. دوم، تو مقتل عرض میکنم سر ابی عبدالله رو از پشت سر بریدن، از قفا بریدن. چرا؟ شما میدونید در دین ما حتی یه گوسفند رو بخوان سر ببرن، میگن وقتی این رگها رو بریدید اون رگ اصلی رو قطع نکنید. چرا؟ چون تا جان داره کارد به نخا نرسه. کارد به نخا برسه اون حیوانی رو که دارید ذبح میکنید خیلی درد میکشه. این بی‌انصافیه. لذا میگن این رگا رو بریدید، دست نگه دارید، خون بره، حیوان جان بده، بعد سرش رو از بدن جدا کنید که نقا قطع بشه. ولی سر ابی عبدالله رو از قفا بریدن، یعنی اول کارد به نخای ابی عبدالله برسه که درد حضرت بیشتر باشه. یعنی اون چه خباست میتوانستن در رابطه با ابی عبدالله به کار ببرن بردن، ولی امام علیه السلام با تمام قدرت ایستادگی کرد. حالا همه یاران امام رفتن، عصر عاشوراست. حالا امام، من با این مقدمه عرض کنم شام عاشوراست، نمیتونم رد شم اینجوری. آقا شما اگر یه سفری، حتی سفری که مثلا خوشحال کننده است، قرار مکه برید، قرار یه سفر زیارتی مثلا خوبی برید، میاد تو خونه به زن و بچه میگید که من اسمم در اومده، قرار امسال برم مکه. اگه دختر بچه کم سن سالی تو خونه داشته باشید، یه دفعه جلب میشه میگه بابا چقدر طول میکشه، سفر چقدره، من دلم تنگ میشه، حالا نمیشه سفر نرید؟ معمولا مخصوصا برای دختر بچه ها این سختی رو داره. میگید نه، عمو هست، دایی هست، مادر هست، خاله هست، بقیه هستن، مواظبتن، من میرم انشالله برمیگردم. حالا دو ماه دیگه قراره برید سفر، دختر از الان حساس شده، تا میشه شبی که فردا میخواید برید، حالا شما چمدونتون رو دارید میبندید، بچه همینجور نشسته نگاه میکنه، گردنش هم کج کرده، بابا تلم تنگ میشه. میگه بابا جون گفتم همه فامیلا هستن مواظبتونن. میگه نمیشه حالا نری. میگه نه. میگه بابا جون برو بخواب، شب گذشته، من صبح وقتی میخوام برم بیدارت میکنم. بچه رو وادار میکنی بره تو اتاقش بخوابه، میری یه سری بزنی میبینه دختر داره گریه میکنه. چی شده بابا؟ خوابم نمیبره، نگرونم. حالا شما اون لحظه وداعی ابی عبدالله رو در ذهن بیارید، همه شهید شدن، دشمن گرداگرد محاصره کرده، تنها امید ظاهری و پناهگاه ظاهریشون ابی عبدالله الحسینه. یه وقت دیدن صدای ابی عبدالله اومد، یا زینب، یا کلثوم، یا رباب، یا سکینه، علیکن من السلام، یعنی خدا حافظ منم دارم میرم. ای زن و بچه در اون حال اومدن دور آقا رو گرفتن، یکی دامن ابی عبدالله رو گرفته، یکی دست آقا رو میبوسه، یکی پای امام رو میبوسه، یکی پای اسب امام رو گرفته. به هر قیمتی بود ابی عبدالله این زن و بچه رو آرام کرد، به زینب سپرد و فرمود خواهرم زینب، تو اینا رو تو خیمه نگه دار، دامن خیمه رو بنداز، تو دختر علی هستی و نمیخوام تا من زنده ام صدای گریه شما رو بقیه بشنون، عظمت دختر علی رو حفظ کن، منم وقتی میجنگم این رجزهایی که میخونم با صدای بلند شما میشنوید و متوجه میشید که من هنوز زنده ام. لذا حضرت ودا کرد، اینا زینب بچه ها رو تو خیمه نشون، ابی عبدالله اومد میدون، حالا رجز میخوند، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، و ابي شمس و امي قمر و انا الكوكب بين القمرين، الموت اولى من ركوب العاري والعار. همینجور حضرت صدا به گوش زینب میرسه. یه وقت زینب دید دیگه صدای حسین نمیاد. حالا چی شد که صدای حسین نمیاد؟ اون یه بحث دیگری است که بعد عرض میکنم. دید صدای حسین نمیاد، اما صدای شیهه اسبش میاد. آقا که از اسب زمین افتاده بود، ذوالجناین اسبا تربیت شده بودند، سراسیمه برگشت به طرف خیام. وقتی صدای ذوالجنا رو شنیدن، همه خیال کردن که ابی عبدالله برگشته. این دامن خیمه رو کنار زدن، دویدن بیرون، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. اینجا بود که زینب دوان دوان اومد بالای تل زینبیه، دید دورای قصرگاه عده‌ای جمعن، یه عده شمشیر زن دارن با شمشیر میزنن، یه عده خنجردار دارن با خنجر حمله میکنن، یه عده دامنای عربی رو پر سنگ کردن با سنگ دارن میزنن. حضرت از دور نگاهی به عمر سعد کرد، دستاشو گذاشت رو سرش زینب کبرا، وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، اما فیکم مسلم، آیا یه مسلمان در میان شما نیست؟ اما دید شمر با خنجر داره به طرف گودال قصرگاه میره. اینجاست که میگن اون دم بریدم من از حسین دل، کامد به میدان شمر سیاده، او میدوید و من میدویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او مینشست و من مینشستم، او روی سینه من در مقابه، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر کی من آه از ده، او می برید و من می برید، او از حسین سر من از حسین ده، یه وقت امام حسین صدا زد خواهرم برو از حرم تا قتلگاه زینب صدا. میزد حسین دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.